كما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كل ما علمت منه وما لا أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون از اون چیزایی که بندگان صالح دست و میخوان من درخواست میکنیم اونا میدونن چی بخوان اونا با خدا سر و سر دارن یا خیر من سوئل و اجود من اعطا اعتنی سعدی فی نفسی و اهلی و والدی و ولدی و اهل مزانتی و اخوانی فی هم برای پدر مادرامون هم برای برو بچه‌هامون بستگانمون درخواست می‌کنیم خدایا به همشون خیر و برکت نازل بفرما و اهل حزانتی و اخوانی فیک و ارقد عیشی و اظهر مروتی و اصلح جمیع احوالی و اجعلنی ممن اتلت عمره و حسنت عمله من جز اونایی قرار بده که عمر طولانی با عمل خوب بهشون دادیم منم اون گونه بشم و اجعلنی ممن اتلت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک و رضیت عنه و احییت حیاتم طیبه فی ادوم السرور و اسبق کرامه و اتم العیش انک تفعل ما تشاء ولا تفعل ما یشاء غیرک اللهم خصنی منک بخواستت ذکرک ولا تجعل شیئا مما اتقرب به فی آناء اللیل و اطراف النهار ریاء ولا سمعه ولا اشره ولا بتران و جعلنی لکم من الخاشعین اللهم اعتن السنت فی الرزق والامن فی الوطن خدایا این امنیت و ازمون سلب مکن نقشه های شوم دشمنان به خودشون بازگردان والامن فی الوطن و قرة العین فی الاهل والمال والولد والمقام فی نعمك عندی و صحت فی الجسم خدایا به مرزا مرزای مورد نظر مریضه مورد نظر مریض مورد نظر جوان مریض به حق امام حسین هم امشب شفا عنایت بفرما و صحت فی الجسم و القوت فی البدن و سلامت فی الدین واستعملنی به طاعتک و طاعت رسولک محمد صلی الله علیه و آله ابدا ما استعمرتنی و جعلنی من اوفر عبادک اندک نصیبا فی کل خیر انزلته و تنزله فی شهر رمضان فی لیلت القدر و ما انت منزله فی کل سنت من رحمت تنشرها و آفیت تلبسها و بلیت تدفعها و حسنات تتقبلها و سیئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسماء واقض عني الدين و الظلامات حتی لا اتعذى بشیء منه و خذ عنی به اسماع و ابصار اعدائی و حسادی و الباقین علیم و انصرنی علیهم و اقر عینی و فرح قلبی و جعلی من همی و کربی فرجم و مخرجم. خدایا امشب هم کس غم و اندوهی داره به حق امام حسین برطرف بفرما و جعل من ارادنی به سوء من جمیع خلقک تحت قدمی وكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وتهرني من الذنوب كلها. خدايا امشب عممون از هر گناهی پاک کن و اجرني من النار به عفوه همه یک صدا الهی وادخلنا الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك. خدایا جوونا دختر و پسر اونایی که موقع ازدواجشونه موارد شایسته و صالحی نصیبشون بگردان و الحقنی به اولیای که صالحین محمد و آله الابرار الطیبین الطاهرین الاخیار صلواتک علیهم و علی اجسادهم و ارواحهم و رحمت الله و برکاتهم.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا.
قبول باشه انشاءالله زمزمه مناجات ابو حمزه سومالی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم نوا بودید با حاج ماشالله عابدی در برنامه خلوت انس. آنچه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد بالام ساعت 2:10 برنامه برای بیداری است، سخنان جناب آقای رحیم‌پور ازغدی که دعوت میکنم 30 دقیقه بشنوید.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. من به نظرم آمد یک مسئله علمی رو تر بکنیم و نظر خودم رو در حد وسع خودم عرض میکنم. متاسفانه اون چی که اصطلاحاً انسانشناسی مدرن یا انسانشناسی متعلق به مدرنیته خونده شده، به جای فرار از مسیحیت و فلسفه یونانی که هر دوی اینا مشکلات بزرگی واقعا دارن باید بدانیم، آمدن فرار از عقل یعنی مفاهیم فراتجربی و فرار از دین به طور کلی رو تئوریزه کردن در انسان شناسی، در علوم انسانی، با این توجیه که ما میخواییم انسان شناسی عینی و علمی داشته باشیم نه مسیحی یونانی. منتها نتیجهش این شد که منحصر شدن به انسان شناسی تجربی محض و انسان شناسی فلسفی و دینی اصلا به طور کلی رفت کنار. البته در یک قرن اخیر اینم میپذیرم، من میخوام اینم اعتراف بکنیم و قبول کنیم همین انسان شناسی تجربی چیز بسیار مهمیه. در انسان شناسی تجربی اینا خیلی جلو رفتن، تو همین روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی خیلی از رفتارهای انسانی رو نشستن قشنگ مطالعه کردن، فرمول بندی کردن به حدی که بخشی از رفتارهای فردی و اجتماعی قابل پیش بینی شده. ولی اینو باید بدونیم این فرقی نمیکنه با مثلا پروانه شناسی، با مگس شناسی، با اونم همین کارو میشه کرد. این انسان شناسی نشد، اینم نوعی جانور شناسی است. یعنی این نوع انسان شناسی صرفا تجربی هم نوعی زیرشاخه‌ای از جانور شناسی است. به این معنا بله انسان شناسی پیشرفت کرده. مثل که شما مگس رو 10 تا مگس رو بذارید توی یه شیشه ای توی آزمایشگاه، مثلا 5 سال 2 سال رفتار مگس ها رو مطالعه کنید، طبیعیه که یه فرمولایی به دستت میاد دیگه. هوا تو این درجه بشه اینا اینجوری میکنن، اگه غذا اینو بهش بدی اینجوری رفتار میکنه، اگه این برخورد بشه رفتار جنسیش اینجوری میشه، رفتار خواب و خوراکش اینجوری میشه، رژیم غذایش اینا. به این معنا بله انسان شناسی پیشرفت کرده، یعنی مطالعات تجربی رو رفتار و کنش و واکنش های انسان خیلی بیشتر از همیشه شده و تجربه خب هر سال هم بیشتر میشه، هر دهه هر قرن پیشرفت میکنه، خوبم است. منتها مشکل شناخت انسان واقعا حل نشده، بلکه میخوام عرض بکنیم اینا معما رو معماتر کرد. امروز خودشون میگن انسانشناسای مهم معتبری در دنیا دارن میگن که میگن با اینکه اطلاعات پراکنده ما راجع به انسانها و رفتار انسان بیشتر شده از همیشه، و راست هم میگن، دقیق واقعا مطالعه میکنن، ولی در این حال هیچ وقت انسان اینقدر برای خودش معما نشده بود که امروز هست، مثل که مجهولتر از همیشه است. چون میدونین اگر راجع به یک پدیده فکر نکنی برات معلوم اجمالی هست، اما اگر راجع به اون پدیده شروع کنی به فکر کردن و سوالاتی مطرح بشه شما از لحاظی داناتر شدی اما در واقع نادانتر شدی، چون به این سوالات جواب وقتی ندی، سوالای بی جواب وقتی زیاد میشه شما داناتر نشدی، شما نادانتر شدی، یعنی بیشتر میفهمی که نادانی. این اتفاق افتاده. اطلاعات پراکنده راجع به هورمون شناسی، غده شناسی، عصب شناسی، رفتار شناسی، شناخت رفتار جنسی آدم ها، رفتار سنیشون، رفتار طبقاتشون، آدم هایی که در خط استوا زندگی میکنن اینجوری هن، اونایی که در قطبن اینجوری هن، این کارا زیاد شده. هیچ وقت در تاریخ بشر اینقدر جمع‌آوری نشده بود، فهرست هایی که فرمولیزه بشه و اینا از این بیشتر هم میشه. یقینا 100 سال دیگه 500 سال دیگه یه اتفاقاتی میفته که اصلا ما الان ممکن تصورش هم نتونیم بکنیم. اما میدونین قضیه مثل چیه؟ هنوز اینا انسان شناسی نیست، اینا فقط قشر شناسی از انسانه، یه بعد از انسان رو روش داریم کار میکنیم، چون فقط یه منبع معرفت رو مثل که قبول داری. در حالی که انسان غیر از طول و عرض عمق هم داره، ارتفاع هم داره، اونا رو که نمیتونی با تجربه تو آزمایشگاه بفهمی، که انسان رو که نمیشه طول و عرض آزمایش کرد، که بقیه موجودات هم تازه به طور کامل نمیشه کرد. این نکته ای. باید چیزی بر این افزود، باید بر این انسان شناسی چیزی افزود. من نمیگم باید کاست، باید افزود. البته اینو باید اصلاحش هم کرد، ولی تکمیلش هم کرد، یه جایش تغییر بکنه. بیشتر منابع معرفت، عقل، عرفان، وحی و دین، اخیراً حتی معرفت تجربی، در نظر این نوع به اصطلاح انسان شناسان دنیای معاصر الان مخدوش تلقی میشه. اون مقداری هم که هنوز مورد توجهشونه منفصل و پراکنده است. یعنی یه عده برای خودشون انسان شناسی علمی میکنن به معنای تجربی، یه عده مشغول انسان شناسی تاریخی ان جداگانه، یه عده برای خودشون انسان شناسی فلسفی، یه عده باطنی، همه هم پشت به انسان شناسی مسیحی بوده ولی حالا کلا دینی. عده اصلا میگن انسان قابل شناخت نیست، راستم میگن اگر یه منبع معرفت باشه. یه عده هم که میگن قابل شناخت تلقی واحدی ندارن از انسان. ما معتقدیم انسان کاملا قابل شناخت نیست، اما تا حدود زیادی، ابعاد زیادیش قابل شناخت هست، به شرطی که گسترش بدید تو منابع معرفت. و انسان اینقدر شناخت انسان مهمه که اصلا ما میدونیم، ما معتقدیم از شناخت انسان میشه به شناخت خداوند نقب زد. اون روایتی که از پیامبر نقل شده که من عرف نفسه فقط عرف ربه، خیلی چیز عجیبیه. یعنی انسان اینقدر بزرگه، اینقدر بزرگه که انسان شناسی به خداشناسی منجر میشه، ارتباط داره. انسان شناسی که در ردیف جانور شناسی است، به نظر ما در شأن انسان نیست. ما باید علاوه بر این یه انسان شناسی متعالی تری هم داشته باشیم که انسان شناسی رو میبره تو ردیف خداشناسی. از شناخت انسان به شناخت خدا نسبت داره. انسان در این حال که یک موجود طبیعی است، یک موجود ماورای طبیعی است. اینه مسئله مهم که انسان شناسان تا اینو نفهمن انسان رو نمیشه شناخت. انسان تو تعبیر دینی آیت الله، آیت الله العظمه است، یعنی بزرگترین نشانه خداست، نفخه الهی. این آشفتگی که الان در انسان شناسی امروز دنیاست خیلی خطرناکه و غیر قابل ادامه است. یه بحران توی انسان شناسی است و باید واقعا خاتمه پیدا کنه یه وقتی. اطلاعات جزئی پراکنده تجربی راجع به انسان فردن و راجع به انسانها جمعن، عرض کردم از قبل بیشتر شده، مواد و مصالح برای انسان شناسی وفور و غنای بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده، ولی تو بنیاد انسان شناسی فقیریم، بشر فقیره. ولذا میگن الان، میگن انسان رو نمیشه شناخت. ما باید حد اکثر یه اطلاعات پراکنده پیدا کنیم تا انسان رو مدیریت کنیم. ما که نمیتونیم بشناسیمش، همین بشه یه جوری اداره کرد، از خیر شناخت بگذاریم. یعنی ما توی توده ای از اطلاعات پراکنده تجربی راجع به انسان الان غرق شدیم نسبت به 100 سال 500 سال 1000 سال پیش. ولی اطلاعاتی که قبلا انسان راجع به خودش نداشت الان هست، راجع به بدنش، راجع به ذهنش، اعصابش، قدرت و هورمون‌هاش، حتی راجع به رفتارهای طبیعی غریزی جسمانیش. ولی این انبار اطلاعات شده یک سنساری، همونطور اطلاعات پراکنده تجربی رو هم ریخته و هیچ انسان شناسی منسجمی رو در اختیار ما نگذاشته. یعنی بشریت امروز تو تاریکی داره دنبال خودش میگرده با وجود این همه اطلاعات ریز و کورمال راجع به خودش حدسیاتی میزنه. هر بار یه بعدی از ابعاد خودش، یه بخشی از شخصیت خودش رو لمس میکنه تو تاریکی، شروع میکنه یه حدسیاتی زدن به اسم تئوری‌های جدید علوم انسانی. مثل اون قضیه فیل مولانا تو اتاق تاریک شده، این دفعه اون فیل خودمونه، این دفعه اون فیل تو اتاق تاریک خود انسانه. و انسان شناسان اینجوری هی دست میکشه، هر کسی به یه بعدی از ابعاد انسان توجه میکنه، یه مرتبه یه حدسیاتی میزنه خنده‌دار. عجب، اون فیله، یکی گفت این ناودونه، یکی گفت این ستونه، یکی گفت چیه، اون دست میزد به خرطومش، اون میزد به پاش. با خود انسان این کار به شکل مضحک‌تری شده. این که انسان شناسی نیست که. البته اینجا هم نزاع‌های روش شناختی هست، هم اختلاف‌های فلسفی هست، ولی بالاخره هر چی بوده نتیجهش تا امروز که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم سردرگمی در انسان شناسی است. اینو ما نمیگیم، اینو شما برید در کتاب انسانشناسان مشهور مهمی که در دنیا دارن نظریه پردازی میکنن اینو میگن. ما تا میگن راهی نیست دیگه، ما میگیم راهی هست. البته راه هست معنیش نیست که راه روان هم هستند، راه بازه، مردش نیست که بره. همونطور که نوابغی در جهان اسلام در قرنهای قبل ظهور کردند و در رشته‌های مختلف نظریه پردازی کردند بر اساس جهانبینی اسلامی، همونطور که در غرب نوابغی ظهور کردند در 3-4 قرن گذشته نظریه پردازی کردند بر اساس مفاهیم جدا شده از تفکر مسیحی یونانی، اینجا ما احتیاج داریم به یک چنین نوابغی. سیاهی لشکر هم خیلی به درد نمیخوره، سیاهی لشکر هست همیشه، احتیاج است به نوابغی. 100 نفر کل این علوم رو در غرب ساختن، 100 نفر. شما برید تو جامعه شناسی 7-8 تا اسم، تو روانشناسی 7-8 تا اسم، تو فلسفه میرید همینطور. بقیه زیر مجموعه اینا دارن هی حاشیه میزنن به اونا، همون کار که مهندسین ما، پزشک ما و تو رشته های مختلف معدنشناس، زمینشناس ما باید بکنن، اینجا هم باید بشه. اگر نشود دلیلی برای این نیست که آقا پس نکردین، پس معلوم میشه منبع معرفت دیگه ای نبوده، همش دروغ بوده. اینجوری نیست که بالا رفتیم دروغ بود، هر چی گفتیم دروغ بود. اینجوری نیست، شما اصلا بالا نرفتین که ببینین دوغه یا ماسته، از همین پایین داریم میگی بالا دروغ بود. خب باید بریم بالا ببینیم دروغ بوده یا ماست بوده، یعنی باید کسایی باشن کار کنن تو کتابخونه ها، تو آزمایشگاه ها، 24 ساعتی 15 ساعت 10 ساعت 20 ساعت کار کنن، استعدادش هم داشته باشن، بعد 20 سال 30 سال 40 سال کار کنن، بعد بیان بیرون حرف بزنن. خب اونا این کارا رو کردن، ولی ما تا وقتی که علم برامون شغل باشه، چیزی اونم نظریه پرداز وجود، نظریه پرداز که استخدامی نیست که، آگهی استخدام نظریه پرداز بدیم مثلا تو روزنامه ها اونا، میگه مثلا برف پارو میکنیم نظریه صادر میکنیم، اینجوری که نیست که. همونطور که طبیعت گراها انسان رو مثل یک شیء طبیعی مورد بحث قرار دادن، با روش تجربی و محض و پوزیتیویستی دنبال انسان شناسی بودن، کارشون رسید به بدن شناسی و قد شناسی و رفتار شناسی، یه دم سعی کردن به درون انسان نقد بزنن با متدهای اگزیستانسیالیستی، از کار انسان سر در بیارن. یه گروهایی هم هر کدوم با یک سری مفروضاتی، با یه متدولوژی متفاوتی رفتن سراغ انسان، امروز مجموعه رسیدن به چه کنم و اینکه نمیدونیم کیه بالاخره. این سیر انسان و مبدأ و معاد انسان تو هیچ کدوم از اینا درست دیده نشده. انسانی که خداوند بهش خطاب میکنه هنوز شناخته نشده. انسانی که خدا باش خطاب میکنه که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یعنی خدا وعده ملاقات میگذاره با انسان، بهش میگه که سر قرار همدیگر رو خواهیم دید. معنی آیه مگه این نیست؟ معنی آیه اینه دیگه، یعنی ای انسان تو به سوی پروردگارت در تلاش سخت و تکاپوی توأم با رنج هستی، پس آنگاه او را ملاقات خواهی کرد. این انسان شناخته نشده. راجع به این انسان تو هیچ کدوم از آزمایشگاه ها نه فکر میشه، نه بحث میشه، نه سوال تر میشه، برای که این انسان فقط با تجربه حسی شناخته نمیشه. انسان شناسی جامع لازمه. ببینید حالا من به من نمونه تو انسانشناسی چند تا فقط مکتب تو حوزه روانشناسی رو مثال میزنم که اینا مبتنی هم بر چه مفروضاتی، که آیا اونا واقعا چقدر تجربی هم به همون معنی که شما میگید علمی، یعنی تجربی، واقعا به همون معنی چقدر علمی هم، چقدر تجربی هم. معیار انسانشناسی اگر محدود شد به مشاهده صرفا رفتار خارجی، ارتباطش با مفاهیم عقلی، اخلاقی، دینی قطع شد یا ضعیف شد، نتیجه چی میشه؟ یه مثال تو روانشناسی کودک. حالا اینا بس کردم، بنده روانشناس نیستم، لازم هم نیست شماها که داریم اینا رو من برای شما میگم همتون روانشناسی بدونیم، چون اصلا وارد محتوا من نمیخوام بشم، میخوام این ادعای خودم رو براش مثال بیارم که شما میگید که این علوم انسانی مثلا روانشناسی تمام گزاره‌هاش علمی محضه، تجربی محضه. ما بحثمون اینه که نه، اینا تجربی و علمی به این معنی که شما میگید محض نیست، بلکه مبتنی است بر یه سری فلسفه های دیگری، مبتنی است بر یه سری ایدئولوژی های، نگاه های ایدئولوژیک به انسانه، مخلوط با گزاره های تجربی و علمی. تو روانشناسی کودک مثلا تعریف کردن رشد رو که خب رشد یک امر تدریجی معنوی مادی توامانه و یه وحدت فانکشنال برش حاکمه، اما این وقتی که تعریف رشد مبتنی میشه به یه ایدئولوژی، مثلا اصالت جامعه، مثلا اصالت جامعه و هدف تطبیق فرد با جامعه است. وقتی شما این مبتنی شد بر او، وقت شما رشد و تربیت رو هم به جای اینکه میگید داریم تعریف علمی میکنیم، ولی داری تعریف ایدئولوژیک میکنی. میگه چیه رشد؟ اینا که میگم این عباراتی که تو روانشناسی کودک تدریس داره میشه تو دنیا و تو دانشگاه های ما. میگه رشد یعنی سازش دادن تدریجی کودک با جامعه، تربیت یعنی تطبیق فرد با جامعه، این میشه اسمش تربیت در رشد. این تعریف علمی رشده، این تعریف حالا علمی به اون معنای تزریق شده که شما میگید به همون معنا آیا هست؟ ولو یک جامعه منحط غیر انسانی باشه، تربیت به معنای به تعادل رسیدن با اکثریت، اینو ترجمه میکنن. این رشد به تربیت مساوی میشه با اجتماعی شدن تحت تأثیر بزرگترا. اجتماعی شدن هم یعنی فهمیدن حرف بزرگترا، سازش با موقعیت، عادت کردن به مردم در زبان، رفتار و درک، یعنی یه جور تجدید سازمان شخصیت بر اساس کلیشه های مادی موجود حاکم بر جامعه. این شده تعریف رشد به تربیت. شما نگید حالا آقا هیچ اهمیتی داره یه جمله؟ اگه شما همین تعریف رو از رشد به تربیت بپذیرید، کلی مسائل تغییر میکنه، مهندسی جامعه تغییر میکنه. همین عبارت تو سیاست شما، تو اقتصادتون، تو نظام آموزش پرورشتون، تو رسانه هاتون، اصلا زیر و رو میکنه همه چیز رو. اینکه این گزاره رو قبول کنید یا قبول نکنید، که رشد معنیش اینه یا معنیش این نیست. از این جمله ها پره تو این کتابا که هیچ استدلالی پشتش نیست. آیات و محکمات اینجوری هن اینا و شدن مبنای بسیار از علوم انسانی و علوم جدید، اصلا در حالی که این ضد رشده، این قالب گیری انسانه، این کنسرو کردن انسانه. کنسرواتیسم مثلا همینه دیگه، کنسرواتیسم ضد رشده، محافظه کاریه، یعنی حفظ وضع موجود و تداوم آن. این کجا اسم این چه ربطی داره به رشد؟ خب تو یه مکتب روانشناسی رشد اینجوری تعریف شده، این علمیه مثلا؟ نه آقا این ادعای شماست. خب ما تو همین ادعات مشکل داریم. اگه کسی آمد، یه مسلمانی، متفکر مسلمانی آمد تو تعریف شما از رشد اشکال کرد، این حرف غیر علمی زده، گفت آقا رشد این نیست که تو میگی، هدف تربیت این نیست که تو میگی، فقط اجتماعی شدن نیست، به قول آقا این جامعه پذیری، یعنی پذیرش هنجارهایی که در جامعه موجوده، اصلا به درست و غلط و انحطاط و ارتقا و ایناش کاری نداریم. لذا یه عده آمدن برای که از این مشکل رها بشن، یه چیزی درست کردن، میدونید چند دهه است به اصطلاح یه رشته جدید درست کردن به نام روانشناسی اجتماعی، که نه روانشناسی است نه جامعه شناسی است، یه چیزی این وسط میخواد به حساب میخواد گره بزنه این دو تا رو با هم، که مرزش نه با روانشناسی معلومه نه با جامعه شناسی معلومه. بعضی جامعه شناسا مثل دورکیم اصلا گفتن این دروغه، یه کلمه بدون موضوع مشخصه، این علم نیست. اینا مثلا میخواست تلاشی بکنن برای که یافته های جامعه شناسا و روانشناسا رو به هم ارتباط بدن، یه جای باز کنن برای که نقش بدن به فرد تو جامعه، که نتونستن، از هر دو طرف مورد انکار قرار گرفتن. گفتن ما نمونه آزمایشگاهی فردی رو مطرح میکنیم، از اون هدفمون عبور از نمونه فردی به نمونه جمعی است، ولی به نتیجه نرسید، به جاش فلسفه مادی میره. این کارو کردی ولی علمی تر نشد، به قول با تعبیر خودتون بناتون رو گذاشتین رو مکاتب حسی تجربی به جای مکاتب عقلی الهی. مثال دوم، دوستانی که توی روانشناسی علوم تربیت کار میکنن میدونن یه مکتب مهم پرطرفدار توی روانشناسی مکتب تداعیگری است. بعضیا گفتن اولین مکتب روانشناسی جدیده و به نظر میرسه اصلا تحت تاثیر معرفت شناسی انگلیسی، تجربه گرایی انگلیس اصلا متولد شد. ریشه های بحث تداعی، این مکتب تداعیگری که میگن علمی است، ریشه هاش کاملا غیر علمی است، اصلا ربطی به علوم تجربی نداره. یه بحث های مدتی قبل مثلا جان لاک توی میاد اونجا مطرح میکنه تو حوزه معرفت شناسی، مثلا تداعی و تصورات حسی اونا رو مطرح میکنه، هیچ دلیل نه عقلی نه تجربی هم نمیاره، میگه این عقیده منه، شرح هم میکنه عقیدهشو، اما استدلالایی که شما بگید مولا درزش نمیره وجود نداره اصلا. ولذا همونجا همون زمان خیلی آمدن اینا رو رد کردن، علیشون تو همون قد مطلب نوشتن، فلسفه های خیلی قوی تر. خب این از بیرون ور میداری این گزاره رو که ربطی به روانشناسی اصلا نداره، آوردی ایر کردی مبنای مکتب روانشناسی، بعد میگی اینا علم محضه، اینا رو ما تو آزمایشگاه ها بهش رسیدیم، اینا علمیه، کسی راجع به اینا اگه شما بخوای بحث فلسفی یا دینی بکنی حرف غیر علمی زدی. خب شما که خودتون همین کارو کردین، چرا شما میتونین بکنین ما نمیتونیم کارو بکنیم؟ ما همین نفهم.